أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. خدای رو شاکریم که در سال تحصیلی جاری، یعنی سال تحصیلی 400-401 هجری شمسی توفیق پیدا کردیم سلسله درس ها و کلاس های مربوط به حدیث خوانی را در خدمت دوستان و فضلای حوزه علمیه قم باشیم. امسال هم بحث ما در کتاب ایمان و کفر اصول کافی جلد سوم هست و امروز به لطف حق تعالی باب نسبت اسلام، یعنی تعریف و تبیین ماهیت اسلام رو از دیدگاه روایات و کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت مورد بررسی و تبیین قرار می دهیم و از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که فهم کلام امام علیه السلام رو به ما عطا کنه که اون گونه که شایسته و بایسته است توفیق پیدا کنیم و بتوانیم عمق کلام اهل بیت عصمت و طهارت رو آن گونه که رضایت اون ائمه هدات است کسب بکنیم. مرحوم کلینی در ادامه روایاتی که در باب ایمان و کفر در جلد سوم آورده در صفحه 76 بابی رو ذکر کرده اند به عنوان باب و نسبت الاسلام. خب نسبت اصولا به اصل و نسب افراد اطلاق می شود. می گوید نسب این فرد رو بگو، آبا و اجداد و ریشه های قومیت او رو بیان می کنند. نسبت اسلام هم نوعی بیان ماهیت اسلام هست، بیان اجزاء اسلام هست، بیان عمق اسلام هست. اولین روایتی را که مرحوم کلینی نقل می کنند رو عرض می کنیم در این باب، اما قبل از آن همون گونه که در سالهای قبل عرض کرده ام، ما در بیان روایات اهل بیت عصمت و طهارت در این کتاب چند هدف رو تعقیب می کنیم. هدف اول آشنایی با روایات است. هدف دوم آشنایی با سلسله سند و طبقات روات است. آشنایی با رجال حدیث است. آشنایی با کسانی است که در باب رجال سخن گفته اند. آشنایی با اصحاب رجال است. آشنایی با کتبی که مباحث رجالی را بیان کرده است و مطلب سومی که دنبال می‌کنیم آشنایی با دلالت روایات است. با دلالت کلمات نورانی اهل بیت بر موضوع و مطلب آشنایی پیدا کنیم. گاهی کلماتی که در روایات هست خود دلیل بر صحت روایت، اونقدر سلیس است، اونقدر بلیغ است، اونقدر با اونچه که در کتاب و قرآن کریم است منطبق است که اگر در سلسله سند هم مشکلی باشد میگن نوع دلالت اونقدر متقن و حساب شده است که دیگه نگاه به سلسله سند نمی کنیم. خب روایت امروز که عرض میکنیم در جلد سوم صفحه 76 باب و نسبت الاسلام روایت اول که شماره این روایت در کتاب اصول کافی چاپی می شود روایت شماره 1528. در نرم افزار عدد این روایت 1537 آمده. حالا نرم افزار ها ممکنه متعدد باشد، اما نرم افزاری که به قلم دارالحدیث حاشیه زنی شده و تنقیح شده و ساماندهی شده چاپ او، عدد روایت در نرم افزار دارالحدیث 1537 هست و در کتاب چاپی 1528 هست. خب در باب نسبت الاسلام اولین روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنن این هست: عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابنا رفعه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام و السلام لأنسبن الاسلام نسبتاً لا ينسبه احد قبلی ولا ينسبه احد بعدی الا بمثل ذلك ان الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو اليقین و اليقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو العمل و العمل هو الاداء ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه ولكن اتاه من ربه فأخذه ان المؤمن یرا یقینه فی عمله و الکافر یرا انکاره فی عمله فوالذی نفسی بیدهی ما عرفو امرهم فاعتبروا انکار الکافرین و المنافقین به اعمال همول به اعمال همول خبیثه. خب این روایت از نظر سند ضعیف هست. علت اون هم اینه که هم روایت مرسل است و هم روایت مرفوع است. این که مرسل است چون عن بعض اصحابنا گفته شده، بعض اصحابنا هر جا گفتن یعنی بعضی از روات رو نام نبردند. یه وقت میگن عدتون من اصحابنا، خب عدتون من اصحابنا یعنی مرحوم کلینی میگه عده زیادی از اساتید و مشایخ من اینو نقل کردن، این رو معامله توثیق میکنن براش. اما وقتی میگه بعض اصحابنا، این دیگه معامله توثیق نمیشه براش، این معامله مرسله میشه. یعنی مثل اینه که بعضی از روات رو جا انداختن، ولو گفتن بعض اصحابنا، یعنی یک راوی اینجا بوده، ولی چون راوی رو اسمشو نمیبره معامله روایت مرسله میشه. و حداقلش اینه که ان بعض اصحابنا، این بعض مثل عدتون من اصحابنا معامله توثیق نمیتونی باهاش داشته باشی. ممکنه این بعضی باشن که توثیق نداشته باشن، اما عدتون من اصحابنا که عده زیادی از مشایخ من، خب غالب مشایخ مرحوم کلینی، غالب قریب به اتفاق، اینا توثیقات خاص داشتن. بله بعضیشون هم توثیق ندارن، لذا عدتون من اصحابنا معامله توثیق میشه. مشایخ من عده زیادشون که قطعا چند تاشون اینها توثیق خاص دارن، اما عده ای از مشایخ ما و اصحاب ما از احمد ابن محمد ابن خالد و او از بعض اصحاب ما، این بعض ممکنه اون بعض باشن که توثیق خاص نداشته باشن، معامله مرسل میشه. رفعه یعنی تتمه راویان هم متارکه شدن، انداخته شدن و نیست دیگه، تتمه این راویان هم ذکر نشدن و حذف شدن. رفعه یعنی اون تتمه و قسمت پایانی روات هم نیستن. پس هم مرفوع است روایت و این مرفوعه موجب ضعف سند میشه، و هم در حکم مرسل است اون هم موجب ضعف سند میشه. خب حالا که در سند ورود کردیم، این احمد ابن محمد ابن خالد رو هم بد نیست که ما بگیم که چه وضعی دارد. احمد ابن محمد ابن خالد رو هم به حضورتون عارضم که نجاشی و هم توسی، هر دو اینها توثیق کردن احمد ابن محمد ابن خالد رو، و این احمد ابن محمد ابن خالد البرقیه. ما یه محمد ابن خالد اشعری هم داریم، این محمد ابن خالد برقی است. ولی مشکلی که در احمد ابن محمد ابن خالد گفتن امامی یون سقتون، اما یروی ان الضعفا، که حالا در روایت بعدی هم این رو مشاهده خواهید کرد که این احمد ابن محمد ابن خالد از راویان ضعیف نقل کرده. خب اینجا ان بعض اصحابنا آورده و مرفوع است، در روایت بعدی اصلا از راویان ضعیف نقل کرد، بنابراین سند این روایت ضعیفه. و اما این که دلالتش چطوره، حالا مشاهده خواهید کرد. در من یه معنای تحت لفظی برای این روایت بکنم، بعد حالا وارد نوع دلالت روایت بشیم و ببینیم از نظر اتقان دلالی آیا چه باید کرد با این روایت. خب عده ای از مشایخ ما، مرحوم کلینی میگه عده ای از مشایخ و اساتید ما از احمد ابن محمد ابن خالد، که منظور برقیز نه اشعری، از بعض اصحاب ما که نمیدونیم کیست، رفعهو، که دنباله روایت هم نیست، یعنی دنباله سلسله سند هم حذف شده. قال امیر المومنین علیه السلام، این بعض اصحاب که دنباله راویان رو انداخته، میگه امیر المومنین فرمودن. خب آخه این بعض اصحاب که در زمان امیر المومنین نبوده که، معلومه اصلا احمد ابن محمد ابن خالد از کسی نقل کرده که اون کس در زمان احمد ابن محمد ابن خالد یا در زمان محمد ابن خالد برقی بوده. این فاصلش با زمان امیرالمومنین زیاده، معلوم میشه که دنباله سند روایت رو انداخته تا برسه به امیرالمومنین، که اصولا این نوع روایات از اهل بیت عصمت و طهارت میرسه تا امیرالمومنین. به هر صورت همه حذف شدن این آخر روایت. خب امیرالمومنین قال، حضرت فرمودن لأنسبن الاسلام نسبتا لا ينسبه احد قبلی. در بعضی از نسخه ها، من جمله نسخه دارالحدیث، دیدم میگه لأنسبن الاسلام، لأنسبن رو ضبط کرده لعن سبن الاسلام. خب این به خاطر این هست که نسبه، این هم از باب فعل یفعلو آمده است، مثل ضرب یضربو، نسبه ینسبو، و هم از باب فعل یفعلو آمده است، مثل نصر ینصرو. در این نسخه چاپی که چاپی سنگی هست و با ترجمه مرحوم سید جواد مصطفوی است و انتشارات اسلامی این رو چاپ کرده و نسخه قدیمی است، این نسبه را از باب فعل یفعلو مثل ضرب یضربه آورده، لذا اینجور میشه صرف این نسبه، نسبه ینسبو، و درست هم هست لأنسبن الاسلام نسبتا لا ینسبه احد قبلی. این انسبو متکلم وحده است، لام که آمده و تأکید میخواد بکنه، بعد نونم نون تأکید ثقیله است. شما متکلم وحده در ضرب یضرب میشد اضرب، اضرب نضرب. نون تأکید ثقیله که میاد سرش میشد انسبن ننسبن. لام برای تأکید که اومده میشه لانسبن، یعنی با تأکید میخواد امیرالمؤمنین بگید من بیان میکنم اسلام را، یک بیانی که لا ینسبه احد قبلی، چون این بیانی را احدی قبل از من نکرده. ولا ینسبه احد بعدی، و چون این بیانی را احدی بعد از من هم نخواهد کرد. یعنی این بیان و تفسیر برای اسلام یک تفسیر منحصر به فرد هست. خب شما در ابتدای کتاب ایمان و کفر یادتونه ما از امام صادق علیه السلام هم داشتیم که فرمود الاسلام اقرار باللسان و الایمان عمل بالارکان. حالا عرض خواهیم کرد که چه اتفاقی افتاده که اینجا اسلام به گونه ای معنا شده که به نوعی همون بیان ارکان ایمان و اجزاء ایمانه. وقت چرا حضرت می فرمان لأنسبن الاسلام نسبتاً، شاید باید گفته بشه لأنسبن الایمان، ایمانی که این مراحل رو داره، اسلام که فقط اقرار بود. الاسلام اقرار باللسان و الایمان عمل بالارکان، امام صادق علیه السلام اینجور فرمودن. لذا در این که چطور ابعاد ایمان رو برای اسلام حضرت اینجا نقل کردن، بعضی گفتن که اینجا منظور از اسلام، اسلام کامله، نه اسلام ابتدایی که اقرارون به لسان باشد. این اسلام، اسلام کامله، اسلام کاملی که خدا از ما میخواد همون ایمانه، یعنی هم اقرار توش هست هم عمل به ارکان اسلام در اون هست. خب معنایی که برای این جمله حضرت کردن و من جمله همین مرحوم مصطفوی هم همینطور معنا کرده، یه معناییست که با عبارت همخوانی نداره. عبارت رو ببینید، لأنسبن الاسلام نسبتا، من هر آینه با قوت و جدیت اسلام رو بیان میکنم نسبتا، به نوعی بیان میکنم که لا ینسبه احد قبلی، قبل از من اینطور بیان نکردن اسلام رو، ولا ینسبه احد بعدی، بعد از من هم اینطور بیان نمی کنن. در ترجمه هایی که کردن گفتن امیرالمومنین میخواد بگه که من به نوعی عمیق این اسلام رو بیان میکنم که نه قبل از من نه بعد از من چنین بیانی نکردم. اما این الا به مثل ذالک از نظر عبارت با این معنا سازگاری نداره. ببینید چون این الا به مثل ذالک رو ظاهر اینه که باید بزنید به لاینسبهو، لاینسبهو احد قبلی ولا ینسبهو احد بعدی الا به مثل ذالک. وقت چی میشه معنا؟ یعنی مستثنا منهش میشه جمله مستثنا من این میشه لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی الا به مثل ذالک، یعنی استثناء از اینجاست. این حالا یه وجهشه، وجه دیگر هم از این. خب اگر الا استثناء از لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی الا به مثل باشد و این استثناء از این دو تا جمله لا ینسبه باشد، معنا این باید بشه من بیان می کنم اسلام را نوع بیانی که بیان نکرده از احدی قبل از من و بیان نمی کند احدی بعد از من الا به مثل این بیان. خب این که خلف فرضه، یعنی من بیان میکنم به نوعی که قبل از من و بعد از من بیان نمیکنن مگر به مثل همین بیان. خب وانو که در ترجمه اینجور نگفتن، من این ترجمه رو میخونم براتون. مصطفی اینجور معنا کردن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود نسبتی برای اسلام بیان کنم که کسی جز من نکرده باشد. ببینین کسی جز من نکرده باشد و پس از من هم کسی جز به مانند من بیان نکند. از این بیان مرحوم مصطفی میخواد بگه که الا به مثل استثنای از لا ینسبه احد قبلی نیست، بلکه استثنای از لا ینسبه احد بعدیه. در واقع معنا رو مرحوم مصطفی اینجور کردن، امیرالمومنین فرمودن من بیان می کنم بیان و نوع بیانی که احدی قبل از من چون این بیانی نکرده ولا ینسبه احد بعدی الا به مثل ذلک، بعد از من هم احدی بیان نمی کنه الا همین بیانی که من کردم. یعنی قبلی ها نگفتن، بعدی هم همه پیروی می کنن. این ترجمه ای که مرحوم مصطفی کرده این ترجمه درستی، یعنی اونهایی که الا به مثل رو میخوان بزنن به لا ینسبه احدون ولا ینسبه احدون بعدی، یعنی به هر دو تا جمله بزنن، اشتباه کردن. این نوع ترجمه مرحوم مصطفی درسته، یعنی الا به مثل ذلک میخوره به جمله لا ینسبه احدون بعدی، نه به جمله لا ینسبه احدون قبلی. پس مستثنا من لا ینسبه احد بعدی است، نه هر دو جمله لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی. خب بنابر این ترجمه و این ترتیب تجزیه و ترکیب جملات این درسته، یعنی سازگاری دارد. حضرت میخواد بفرماد من یه بیانی رو میکنم برای اسلام که قبل از من چنین بیانی نکرده اند، و بعد از من هم هیچ کس جز این بیان رو نخواهد کرد. یعنی اینقدر هم نوآوری دارد بیان من، هم اتقان دارد، نوآوری دارد از این باب که قبل از من هیچ کس به ذهنش نرسید، اتقان دارد از این باب که بعد از من هر چه عقل و عقلاوم باشه جز این معنا نخواهم کرد. یعنی اینقدر اتقان دارد. یعنی بیانی که من برای اسلام میکنم یک بیان نویست که قبل از من هیچ کس نکرد و یک بیان متقنیست که بعد از من غیر این رو نمیپذیرند و این معنا معنای درست و سلیس. پس لانسبن الاسلام نسبتا لا ینسبه احد قبلی، من بیان میکنم اسلام را، نوع بیانی که چون این بیانی رو احدی قبل از من نکردند، ولا ینسبه احد بعدی الا به مثل ذلک، و بیان نمی کند کسی و احدی بعد از من مگر به مثل همین بیانی که من کردم. یعنی هم نوآوری کردم در بیان اسلام، هم اسلام را به صورت متقن معنا کردم. حالا فرق نمی کنه چه لانسبن نبخونی چه لانسبن نبخونی، چون هم از باب فعل یفعلو آمده است مثل ضرب یضربو، هم از باب نصر ینصرو فعل یفعلو. من یه نکته ادبی رو میخوام اینجا برای دوستان عزیز بگم. عزیزان، اوزان افعال اوزان سمایی است، قیاسی نیست. بله در ادبیات یه حرفایی تو معانی بیان زدن که مثلا فعل اگر دلالت بر رنج بکنه بر این وزن میاد، اگر دلالت بر مباحث اجتماعی بکنه بر این وزن میاد، بله اونا کلیت نداره. شما هر صیغه ای را و هر فعلی را خواستی صرف کنید سماییه، باید برید کتاب لغت ببینید، ببینید در چه وزنی استعمال شده. کسی نمیتونه از خودش وزن بتراشه بگه نخه من به نظرم از باب فعل یفعلوه. خب سماییه مگه نظریست؟ باید بری ببینی این ماده ی لغت در عرب بر چه وزنی استعمال شده. کتاب های لغت میگه هم از باب فعل یفعلو یعنی مثل ضرب یضربو و هم از باب فعل یفعلو مثل نصر ینصرو. لذا میتونی عبارت رو اینجورم بخونی، کما اینکه دارالحدیث همینطور آورده، لانسبن الاسلام نسبتا لا ینصبه احد قبلی ولا ینصبه احد بعدی الا به مثل ذلک. نسخه دارالحدیث درسته، این هم درسته، هر دوش درسته. البته امکان دارد بگید که از باب فعل یفعلو بهتره، امکان دارد بگید که اینجا باب فعل یفعلو وقتی میگوی که ضرب یضربو ضرب مسترشه اما نسب ینسبو نسبت مسترشه. در باب فعل یفعلو نصر ینصرو مصدرش نصرته، نصر هم آمده. و آیا نصب ینصبو به ضرب یضربو مصدرش مشابهه یا به باب فعل یفعلو؟ باید جواب داد که اون مصدر، خود اون مصدر هم سماییه. نصر ینصرون نصر، نصر که نیست، نصر، نصرم نیست. ضرب یضربو ضرب مصدرش شده، نسب ینسب و نسبت مصدرش شده. بنابراین به مصدر زیاد نمیخواد گیر بدی، اون هم سمایی است. وزن را ببین، یا باید بر وزن فعل یفعلو بگیری و بگی لأنسبن الاسلام نسبتن لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی. این از باب فعل یفعلو، مثل ضرب یضربه. یا از باب نصر ینصرو بگیر، بگو لأنسبن الاسلام نسبتن لا ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی الا به مثل ذلک. فتحصل، که مطالبی که ما امروز در باب این روایت گفتیم، اولا حدیث مرسله و مرفوع است و ضعیف سندش، ثانیا این که این الا به مثل، این استثنای از لا ینسبه احد بعدی است و اصلا ربطی به لا ینسبه احد قبلی ندارد، مستثنا من لا ینسبه احد بعدی است. اینم نکته دوم، که نتیجه اینطور میشه، حضرت میخواد بفرماد من بیانی برای اسلام میکنم که این بیان یک نوآوری است در بیان اسلام. ولا ینسبه احد بعدی الا به مثل ذلک، یعنی این بیان من اونقدر متقنه که احدی بعد از من تجاوز از این معنا نکرده. و همه تأیید و همه عقلا و مفسرین تأیید میکنن این معنا را. خب تا اینجا مطالب رو داشته باشی، چند تا سوال مطرحه. یه سوال این که آقا این اسلام که اقرار به لسان بود، اینجا شما بحث یقین، تصدیق، اقرار، عمل، ادا، اتیان، اینا رو آوردید، چطور پس اینجا اسلام رفت سراغ مراحل ایمان و ارکان ایمان؟ میگیم جوابش اینه که این اسلامی که اینجا گفته شده اسلام کامل است. اسلامی که خدا میخواد، اسلام کاملی که میخواد، اسلامو با ایمان میخواد، لغلقه زبان که نمیخواد. که این اسلام اسلامی است که به معنای همون ایمان کامله. این یک توجیهه. توجیه دیگری هم ممکنه کسی بکنه، بگید آه این اسلامی که امیرالمؤمنین بیان کردن همش مراحل اعتقادی رو بیان کردن که میبینید حضرت میفرمان اسلام تسلیم، تسلیم یقین، یقین تصدیق، تصدیق اقرار، اقرار عمل، عمل اداس، اون آخر کار میرسن به اقرار که اقرار. حالا اقرار رو بعد گفتن ول اقرار و ول عمل، ول عمل و ول ادا. وقت چطور میشه بگیم آقا این اسلام همون حرفی که امام صادق فرمودن که الاسلام و اقرارون به لسان، و این اقرارم با تسلیم و یقین و تصدیق و ذهنیت و قبول نفس و اینهاست، یا بگیم نه واقعا اسلام، اسلام کامل یعنی ایمان کامل. اینجا بحث دارد، یعنی به این راحتی این حدیث رو نمیشه سفرش رو جمع کرد. تأملی دوستان ما بکنن تا به لطف تعالی هفته آینده و در چهارشنبه بعدی ما به لطف خدا بیان این حدیث را کامل کنیم و بعد بگیم که دلالت حدیث آیا دلالت متقنی است یا مثل سند دچار چالش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.